مسئول شبکه شاد پرسیدم.
ببینید این انتر فنی در حال راه اندازی هستش و به زودی راه اندازی میشه. ما منتظریم که گروه فنیمون کار را برسونه. دستور این کار داده شده.
به سراغ جواد حسینی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی هم رفتم که هرچند به ما خبرهایی از بارگذاری کتاب‌های آموزشی در شبکه شاد می‌دهد، اما به نظر می‌رسد با وجود گذشت 2 ماه از آغاز سال تحصیلی نمی‌توان حالا حالاها امیدوار به راه اندازی نرم افزار گویاساز برای نابینایان بود.
افزار گویاساز است که برای نرم افزار خیلی کمک می‌کنه به بچه‌های نابینا و کم‌بینا که بتونن از شبکه شاد استفاده کنن. ما تقریبا به صورت شبانه روزی پیگیر موضوع هستیم. دوستان هم به ما قول دادن، هم همراه اول و هم خدمتتون عرض کنم که خود آقای علی‌حسینی و دوستان کار پیگیری میکنن. تلاش داریم میکنیم، تا الان هنوز این کارو نکردم، ولی قول دادن که به زودی این کار انجام میشه. ضمنی که در خود سیستم های موبایل این بچه ها نرم افزارهای بین معلم و بچه ها در واقع ظرفیت سازی شده که اون کار الان داره انجام میشه.
نظر آقای حسینی مسئول آموزش انجمن نابینایان که خود نابینا هم هست در مورد اینکه چرا هنوز نابینایان سهمی در شبکه شاد ندارند را جویا شدند.
بچه‌های نابینا ما در رابطه با آموزش با سیستم شاد مشکل دارن، چون این سیستم مناسب سازی نشده برای نابینا. یعنی نرم‌افزارهای گویاساز و متن‌خوان برای این سیستم پیش‌بینی نشده.
علت این که شما بررسی کردین، مثلا با آقای حسینی صحبت کردین، علت این تأخیر آیا نبود امکانات به شما گفتن؟ نبود بودجه بوده؟ علتش چی بوده؟
بودجه و امکانات نیست، بحث این که معمولاً اقلیت‌های جامعه مقفول واقع میشن.
به سراغ یکی از دانش آموزان کمبینا رفتم که حالا با این شرایط چطور آموزش میبیند.
تدریسمون هم به صورت صوتی هستش. مثلا معلم ریاضی ما جزوه هم میدن به جز این که صوتی تدریس میکنن. بعد مثلا جزوه رو من میگم پدرم باهام کار میکنن، مثلا اون جزوه، چون من عکس رو نمیتونم تو گوشی یا کامپیوتر ببینم. بعد مثلا اون جزوه عکسی رو پدرم باهام کار میکنن و ویسی ها رو که معلم‌ها میگن و همه بچه‌ها گوش میکنه.
به نظر میرسد تنها کمک خود معلمان دانش آموزان نابینا و خانواده‌هایشان تنها سهم این روزهای این گروه از دانش آموزان از آموزش است. کمکی که بدون آن استفاده از شبکه فعلی شاد و سیستم آموزش مجازی برای نابینایان بلا استفاده و ناممکن است. از دانش آموز کمبینا پرسیدم در سیستم آموزش مجازی چه مواردی برای آنها باید در نظر گرفته شود.
افزاری که بتونه برای ما مثلا جزوه‌ای که به صورت بیشتر رو برام مثلا بخونه یا متنایی که تایپ میشه رو به صورت واضح برام اون متنا رو بخونه، ما بتونیم مثلا بخونیم و اون نرم‌افزار برای ما مثلا تایپ کنه یا بنویسه.
اما حتی اگر سهمی برای دانش آموزان نابینا و کمبینا در شبکه شاد دیده میشد هم باز شاید همچون بسیاری از دانش آموزان امکان استفاده از آن را نداشتند. یکی از مددکاران انجمن نابینایان به ما میگوید یکی از مشکلات اساسی این دانش آموزان تامین وسیله مورد نیاز برای استفاده از این نرم افزار هاست.
بچه‌های نابینای ما، بچه‌هاشون بینان اما پدران نابینان، چون درآمد ندارن نمیتونه موبایل بر بچه‌شون بخرن، بچه نمیتونه استفاده کنه. حالا اون بماند دیگه، بچه‌های نابینایی که بخوان وسایل صوتی استفاده کنن بدتر از وضعیت اینا رو دارن. الان مثلا با نابینا چون درآمدش بسیار پایینه نمیتونه موبایل و اینا تهیه کنه، بچه نابینا موبایل نداره. آموزش بس تمهیداتی انجام بده، بیاد بررسی کنه کسایی که ندارن بهشون موبایل، حالا هر چی، یه چیزی با قیمت ناظر. الان موبایل میدونی چه خبری تو بازار.
حالا با گسترش شیوع کرونا علاوه بر مشکلات پیرامون مناسب سازی کوچه ها و معابر، مناسب سازی نرم افزارهای آموزش مجازی یکی از دغدغه های اصلی نابینایان است. همان مطالبه و خواسته ای که اگر به درستی محقق شود آنها را بی نیاز از کمک و دلسوزی اطرافیان می کند و پلی برای ارتباط مؤثر آنها با آموزش و در پی آن جامعه خواهد شد.
خب از شما شنوندگان گرامی به ویژه نابینایان هم خواهش میکنیم که نظرتون راجع به این شبکه شاد بفرمایید. 3610 شماره پیامک ماست. تو این فرصت من یه پیامک دیگه بخونم. دوست عزیزی گفتن که اتحادیه مرغداران دیشب اعلام کرده که گرونی مرغ به خاطر کمبود نهاده ها هست. جالبه که یکی از مخاطبان پیامک داده که مرغدارانی که میگن قیمت گوشت مرغ به علت کمبود نهاده است، چرا خودشون نهاده های دولتی رو توی بازار آزاد میفروشن؟ این دوست عزیز گفتن که هفته پیش خودتون، یعنی ما توی پیک بامدادی یا نیمروزی گزارشی داشتین که از 52 تا مرغداری که بررسی شده 45 تاشون نهاده هاشون رو که با ارز 4200 گرفتن تو بازار آزاد فروختن. حالا من نمیدونم کم بوده چرا وجود داره. شماره پیامک ما 30610 هست. روز خوش، خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
8:37 از امروز یک شنبه دوم آذر ماه سال 1399 ششم ربیع الثانی 1442 قمری رو به اتفاق پشت سر گذاشتیم و خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت هستید. صبح زیبای پاییزیتون به خیر باشه.
عزیزان همراه سلام. در برنامه این هفته دین و دانش، خانم دکتر فرهمندپور درباره ملاک‌های کارکرد اصلی نهاد خانواده صحبت کردند. در این بخش سوال این هفته برنامه دین و دانش رو برای شما عزیزان مطرح می‌کنیم. شما میتونید پاسخهای خودتون به این سوال رو تا پایان هفته به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30553 ارسال کنید. لطفاً در پاسخهای ارسالی خودتون ابتدا نام برنامه دین و دانش و سپس گزینه درست برنامه رو برای ما مرقوم بفرمایید. و اما سوال برنامه: ملاک کارکرد اصلی در هر نهاد از جمله نهاد خانواده چیست؟ 1. کارکردی که نقش آفرینی اساسی در آن نهاد دارد. 2. کارکردی که در جای دیگر جایگزینی برای آن یافت نمی شود. 3. کارکردی که معادل آن در نهادهای مشابه یافت می شود. شما عزیزان اگه موفق به شنیدن سخنان خانم دکتر فرهمندپور نشدید، میتونید برای دریافت بسته صوتی سخنان ایشون به صفحه اختصاصی برنامه دین و دانش در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir یا نرم افزار ایران صدا مراجعه کنید. پردیس فارابی دانشگاه تهران به دو نفر از شما عزیزانی که پاسخهای درستتون به دستمون میرسه قراره که هدایایی تقدیم کنه. منتظر پاسخهای شما هستیم.
دین و دانش، پنجشنبه ها ساعت 14:50 از رادیو معارف.
ازتون دعوت میکنیم که در تمام برنامه‌هایی که از رادیو معارف میشنوید مشارکت بکنید. 329-10551 و 329-10552 با پیشماری شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 30553 شماره پیامک روابط عمومی رادیو معارفی که به صورت 24 ساعته در اختیارتونه. و ازتون دعوت میکنیم که ما رو در جریان نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون قرار بدید. در کنار این شماره ها هم تلفن سه رقمی بدون پیش شماره 162 و سامانه پیامکی 3162 متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتونه. لطفا نظرات خودتون رو در مورد رادیو معارف به این شماره ها اعلام بفرمایید. دعوت میکنم همچنان در کنارمون باشید و برنامه های رادیو معارف رو بشنوید. به مدت 16 دقیقه مستند پنجره رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 8:40 دقیقه است.
ماجرای تبعید پدر از اصفهان به تهران از یادش نمی رفت. همین نمی گذاشت آیت الله العظما شاه آبادی به سیاست بی تفاوت باشد. رضاخان که سردار سپه و وزیر جنگ شد، از سوی سراغ بازسازی ارتش رفت، از سوی دیگر سراغ ساختن وجهه مذهبی برای خودش بود. سردار سپه برای این کار دسته سینه‌زنی قزاق‌ها راه انداخت و خودش پیش روی دسته های برهنه و سرگل مالیده می رفت و کاه بر سر می ریخت. بسیاری از علما و مردم متدین بابت همین کارها به او علاقمند شدند. آیت الله نصرالله شاه‌آبادی:
ایشون از روز اول که رضاخان هنوز به مرحله کدان هست و کودتا نشده بود، ایشون نظر سوی داشت به رضاخان، به این حرکاتش نگاه نکن، به آخوند احترام میذاره، سینه زنی ها وارد میشه، گل میزنه به سر سرتش، بینش نگانه.
حجت الاسلام محمد علی شاه‌آبادی، نوه میرزای شاه‌آبادی:
در مجلس تصمیم برون شد که بیان رضاخان را نخست وزیر کنن. این موضوع مورد اختلاف مرحوم آیت الله العظمای شاه‌آبادی و مرحوم مدرس بوده. تعبیر ایشون این بوده که من در پیشانی این مرد ذره نور ایمان نمی بینم.
آیت الله نورالله شاه‌آبادی:
معتقد بودند که رضاخان اونچه را که هست غیر از اونچه را که نمایش میده هست. این برای فریبکاری جامعه در مجالس و محافل و سینه‌زنی ها و دستجات و اینا شرکت میکنه، ولی کن اگر روزی قدرتش برسه همه اینا رو زیر پا میذارید.
حضرت آیت الله آقا محمد شاه‌آبادی میفرمان به این که پدر من گفت وقتی که ما با هم سخن مدتی با هم صحبت کردیم و به نتیجه نرسیدیم، نهایتا من به مرحوم مدرس گفتم این مرد اگر سر کار بیاید.
حتی داره به مرحوم مدرس به این که این رو حواس جمع باشه، اول لگدی هم که میزنه به تو میزنه.
سال 1305 که رضاخان به تاج و تخت رسید، برنامه اش را برای سنت زدایی از ایران و اروپایی کردن آن آغاز کرد. یک تاریخ نگار معاصر نوشته است: رضا شاه با حمله به مذهب دو هدف اساسی را دنبال می کرد. اول نابودی تشیع و مراسم مذهبی و دوم نابودی هر گونه نهاد اجتماعی و مجرای همبستگی و ارتباط عمومی مستقل از دولت.
رضایشون با رضاخان خیلی سرستیز داشت و تحسنش هم اتلاشین شد. جمعیتی را از علما ایشون جمع کرد و
دعوت کردن در مسجد شاه سابق و سخنرانی کردن، صحبت کردن تمام و قرار گذاشتن و متعهد شدن 90 نفر از علما که با ایشون هماهنگ باشن و بیان برای حضرت عبدالعظیم.
آیت الله العظما شاه‌آبادی از تهران به حرم حضرت عبدالعظیم رفت و در آن متحسن شد.
خیلی از آقایون با قبول کردن این مطلب عمل نکردن.
تعدادی عذرخواهی کردن، تعدادی خودشون آمدن و گفتن نمیتونیم.
فقط 3 نفر عمل کردن. مرحوم پدر بود و مرحوم حجت الاسلام المسلمین آقای امیر محمد حجت الاسلامی قومی و یه آسید دیگری که اونو نمیدونم اسمش چی بود. این 3 نفر بودن که اون آقا سید 3 ماه آقای حجت الاسلام قومی هم حامد محمد 6 ماه ولی ایشون مون.
اینجا بود که رضاخان نشان داد ارتش را برای دفاع از کشور بازسازی نکرده، بلکه هدف او ایجاد پایگاهی نظامی برای خودش و نیز به دست آوردن ابزاری قوی بوده برای سرکوب هر ندایی در داخل که مخالف اراده او باشد. تهدید و سرکوب بیرحمانه نظامی دلهای بسیاری از مردم را سخت به وحشت انداخت. آیت الله العظما شاه‌آبادی در تحصن هم وظیفه تبلیغ را انجام می‌داد و هم به روشنگری درباره برنامه رضاخان می‌پرداخت. مرحوم استاد رجبی دوانی
از اونجا منبر می‌رفتن و در منبر رسماً از اوضاع روز و سیاست رضاخان انتقاد می‌کرد. این مرد قاطرچی، این مرد فلان، به این خبرها به رضاخان می‌رسد. در همان حرم حضرت عبدالعظیم که روزه بوده ایام محرم و سفر، ایشون مرتب منبر می‌رفتن به عنوان یک عالم بزرگ شاخص تهران.
با علمای بلاد از جمله اصفهان و نجف مکاتبه می‌کرد و یادآور می‌شد که رضاخان با من مخالف نیست، با اسلام مخالف است. دلیل چرا
گریه می کنی؟ اینو نایب تولیه حضرت عبدالعظیم بر من نقل کرد که ما دهه عاشورا تعزیه را می داختیم تو صحنه امامزاده حمزه چادر می زدیم و تعزیه خونه می کردیم. ایام تحصن ایشون در اصل برسیم گفت مرام آقا صدا زد منو گفت بیا امسال این کارو بکن، چادر رو بزنی، خرج قند و چاییشم من میدم، منبرشم من مفتی میرم، بذار روزخونی باشه. از اول که رفت منبر ایشون تا شب دهم، اون آخر وقت شب دهم فرمود خدایا تو شاهد باش این مرتبه که این مطلب رو میخوام بگم دفعه 30مه که این مطلب رو گفتم و به دنیا اسلام ابلاغ کردم، به علمای شهرها نوشتم، همه گفتم که رضاخان این چاروادار با اسلام مخالفه، اسلام رو دریابید، اسلام از بین خواهد رفت به وسیله این چاروادار.
رضاخان از سوی کارهایی میکرد که تا حدی به پیشرفت کشور میانجامید و چشمها را خیره میکرد، از سوی برنامه‌های جدی‌ترش را پیش می‌برد. روحانیان را به حاشیه می‌برد و قدرتش را بر پایه ارعاب نظامی تثبیت می‌کرد، آنگونه که دیگر کسی را یارای نفس کشیدن در برابر او نباشد. همراهی نکردن جدی علما سبب شد تحصن نتیجه‌ای را که آیت الله شاه‌آبادی به دنبالش بود به دست نیاورد. بعد از 1 سال علما نزد ایشان رفتند و خواهش کردند به تهران بازگردد. آیت الله قبول کرد که به تحصن پایان دهد، مشروط به این که دیگر در تهران نماند.
آیت الله حائری به قوم تشویق دادند و تعدادی از افرادی که استعداد از برای پرورش دینی و تبلیغی داشتند در اونجا گرد ایشون جمع شد.
قوم تازه حوزه نوپایی بود و نیاز داشت به این که علمایی که از شهرها هستن میتونن برنامه پیاده کنن بیان.
رضاخان از سوی با نظامیگری و از سوی دیگر با برنامه ریزی روحانیت را سنگر به سنگر عقب میراند. واکنش حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی به این محدودیت شدید در فعالیت‌های مذهبی این بود که حوزه علمیه قم را تأسیس کرد و رویه‌ای در پیش گرفت که شاه و دربار مطمئن شود او هرگز در سیاست دخالت نخواهد کرد. میرزا محمد علی شاه‌آبادی 7 سال در قم ماند.
در این 7 سال خب اون چی که مسیر علمی بود از نظر فقه، اصول، حکمت، عرفان، اخلاق در این ایام برگزار کردند.
ایشون بعد از 7 سال یا 8 سال که در قم بودن با سهرانی ها هجوم آوردن و بساط رو نگذاشتن ایشون بمانه. خب ایشون هم آیلش سنگین شده بود و بیمیل خیلی نبود رفتن به تهران.
این زمانی بود که رضا شاه به اوج اقتدار رسیده، سایه خفقان را همه جا گسترده بود و هیچ کس جرأت نداشت به او اعتراض کند. او نیز بعد از دیدار با آتاتورک در اجرای برنامه غربی کردن ایران بسیار مصمم‌تر شده بود.
در همون ایام که ایشون به تهران آمدن، مسئله بستن مساجد و تشکیلات اینا فراهم شد. میدونید قبل از این مدارس تربیتی طلاب رو بستن، مساجد رو هم اومدن اعلان کردن که تعطیل.
خدا رحمت کنه مرحوم مسیح محمد بیشتر آبادی تو ایوان نماز میخونه. پاسبان رفت جلو گفت شعبانی میگه مگه من نمیدونم منبر قدرم. لا الله گفت اومد پایین. مرحوم آشخان اسکن اعتمادزاده در چهل ستون منبر میرفت. از همون بالا منبر چشش افتاد به رئیس شعبانی اومد پایین. مرحوم آقای مرتضوی کربنی ایشون در مسجد شبستان وسط تفسیر میگفت، ایشون نیمد پایین، از منبر کشیده بودن پایین ایشونو. بعد آمد شبستان مرحوم پدر، مرحوم پدر بالا منبر بودن. سابقا این افسرا و شلشگرا و اینا چکمه می‌پوشیدن و چکمه هم در اومدنش سیل سخت بود. این حالا با چکمه اومده بود، می‌خواست بیاد تو مسجد. پای گذاشت پایین که این چکمه را پاش در بیاره بیاد تو، مرحوم آقا بالا دیدن. فرمود دادن فخلعن علیک انک بالواد المقدس نسناس. کفش تو بکم. با کفش نیا. این بشره بخمو جنیش.
آقایی بود از دوستان مرحوم پدرم به نام آقای آمیز حیب الله عبداللهی. ایشون خودش نقل کرد برای من، گفت یه روزی از طرف دستگاه اعلان کردن که مساجد ائمه جماعت تعطیل، نماز جماعت هم تعطیل. میگه من آمدم دیدم که در مسجد جامع تعدادی از این پلیسا به خود وقت گفتن آجانا جمعن. آمدم طرف منزل که هنوز پدر شما نیامدن مسجد، اینو بهشون اطلاع بدم. در سر بازار آهنگرا برخوردم بهشون، عرض کردم آقا امروز ریختن توی مسجد یه مش از این آجانها و میگن امام نماز جماعت تعطیل.
گفت آج آقا کجا میری؟ تمام مسجد پر قزاقه، نماز تعطیله. ایشون ناراحت شد، گفت خب تو نمیخوای نماز بخونی با من نیا بخون.
ایشون من فرمودن اگر میخوای نیایی تو نیا، راضی نیستم. یعنی احساس کرده بودن که این من میترسم، پس بنابراین آدم ترسو نمیخواد نیا. خودشون آمد.
گفتم بگو اینجا کجاست؟ گفت اینجا اول تهران. گفتم نه، اینجا که ما وایستیم که اینجا مسجده. ایشون برمود میگه که یعنی معبد مسلمان ها اینجاست. من کی هستم؟ شما رهبر مسلمان ها. شاه چه دینی داره؟ بگه یهودیه که نمیشه. گفت مسلمان، مروج مذهب جعفری. مملکت چه دینی دارن؟ مسلمان.
اینجا مسجد مسلمان هست دیگه، پادشاهی مملکت که مسلمونه، وزراش هم که مسلمونه، منم که مسلمونم، اینجا هم که مسجد مسلمان هست، پس چرا نمازش تعطیل باشه؟ هر وقت اینجا رو ناقوس گذاشتن، گفتن اینجا کلیساست، به عنوان کلیسا ما نمیاییم اینجا نماز بخونیم. بعد البته تعبیر ازشون که شماها که کسی نیده اون گندهتون رو بگید بیان، وقتی با بزرگتریشون صحبت میکنن این مطالب به اینجا منجر میشه که اونا جوابی ندارن در برابر گفته پدرم.
گفت ایشون رفت صاف تو محراب، حالا که انده مسجد پر از جمعیت، هیچ کس نب. من دم در بازار ایستاده بودم، همه اینا نگاه میکردم. وقتی آقا رفتن تو شبستان دیدم اینا یخت کوتا آمدن، فریاد زدم از سلا جماعه، جمعیت ریختم به حدی که شبستان و حیات اینا پر شد دیگه، اصلا به هم خورد.
حتی خادم رو ممنوع کرده بودن از اینکه کفش ایشون رو بردارن. در اون شرایط تعدادی از ائمه جماعات به خاطر اینکه درگیر با این مسائل نشن از شهر رفته بودن بیرون. ولی با این ترتیب برگشت، دیدن نه این کار نمیشه کرد، درد سر داره و شکست اون مسئله. مرحوم عزیزالله خان زرقامی به من گفتن، گفت در بین صحبت هایی که رضا خان با من کرده راجع به افراد از علما نسبت به پدر تو، گفت من احساس کردم که این مرد با هیچ جا ارتباط نداره. ببینید هیچ مطلبی است که برای فرد سیاسی دنیایی نیست که با انگلیس و نمیدونم کجا و این دسته و اون دسته بسازه. اون چه میگه خودشه، اون عرق دینی، اون خواسته معنوی او هست، وظیفه خودش میده در مقابل من دوست.
این حکایت ادامه دارد.
نور در کوچه پیشانی تو مأمن دار، عشق همسایه دیوار به دیوارت بود،
لحظه سبز نیایش که لبت را می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود.
یاد و خاطره آیت الله شهاب علی و همه علمای بزرگوار رو گرامی می‌داریم و خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید و رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو می‌شنوید. امروز یک شنبه است، دوم آذر ماه سال 1399 و انشاءالله تا ساعت 13 برنامه‌های نوبت رو تقدیمتون می‌کنیم.
ای دل ار مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن،
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن، ای دل ای دل ای دل ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن،
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن،
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن.
ای دل ار مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن،
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن،
ای دل ار مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن،
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن، ای دل
ای دل ار مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن،
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن، بی فراق و درد بی فراق و درد بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن، بی چراغ و در یاد پیر کنعانی مکن. ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن. ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن. در راه آزادگان بسیار ویرانی مکن.